أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم مما بيناه وتحصل أنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء مقتضى القاعدة والتحقيق عدم تداخل المسببات أيضا كعدم تداخل الأسباب. الدليل على ذلك وجهان: الأول أن في كل شرطية يكون المتفاهم العرفي والظهور كل شرطية بحسب المتفاهم العرفي دوران الجزاء وتبعيته للشرط بما له يعني بما للشرط من الاقتضاء والخصوصية. فإذا كان للشرط خصوصية وهي اقتضاء عدم التداخل فكذلك الجزاء لأجل هذه التبعية والدوران بحسب ظهور الجملة الشرطية والمتفاهم العرفي. الوجه الثاني أنه في مقام الامتثال لا مناص لنا من احتمال دخل تكرر المسبب وتكرر الجزاء في تحقق الامتثال يعني امتثال الأمر المتعلق بالجزاء. وقاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الاتيان في مقام الامتثال بكل ما فيه احتمال الدخل في الامتثال، لأن العقل يحكم ويستقل بوجوب الاتيان بكل ما يحتمل دخله في امتثال التكليف، ومقتضى ذلك أيضا عدم تداخل المسببات في مقام الامتثال. ثم إن المحقق النائني له كلام في هذا المجال وحاصله أن الثمرة الفارقة بين تداخل الأسباب و تداخل المسببات و بين عدم تداخلهما أنه يجب عدم التكرار يعني الاكتفاء بالمرة الواحدة، فلا يجوز التكرار بناء على تداخل الأسباب، و اما بناء على تداخل المسببات يجوز التكرار، و اما بناء على عدم تداخل الأسباب والمسببات يجب التكرار. هذا حاصل كلامه. والوجه الأول یعنی فی صورت تداخل الاسباب لا یجوز التکرار. وجهه واضح، اذ لا دلیل على جواز التکرار، التکرار بحاجت فی اثبات جوازهی الى دلیل. و بعد البناء على تداخل الاسباب یکون الظاهر الخطاب التداخل، فلا دلیل على جواز التکرار بل الدلیل على الاکتفاء بالمره بالواحد. و اما على الثانی، یعنی بناء على تداخل المسببات، الشق الثانی من فروض کرامه الثلاثه، یعنی بناء على تداخل المسببات لما يكون هذا الفرد في مفروض الكلام عدم تداخل المسببات، يعني من يقول بتداخل المسببات بعد فرض البناء على عدم تداخل الأسباب يقول بتداخل المسببات، من أجل ذلك يجوز، قال يجوز، لما يجوز تكرار؟ لأنه مقتضى عقد الشرط، لأن البناء على عدم تداخل الأسباب في هذا الفرض، فمقتضاه التكرار. ومقتضى الجزاء نظرا إلى تحقق الطبيعي بفرد واحد عدم التكرار، فغالب الجواز، يعني فيه مراعاة الوجهين، عقد الشرط أيضا وعقد الجزاء أيضا. وأما بناء على عدم تداخلهما قال يجب التكرار، إذ لا دليل على الجواز، على جواز الاكتفاء بالمرة حينئذ في هذا الفرض. لنا كلام في الشق الثاني من كلامه يأتي، ثم إن ابن إدريس فصل في قاعدة عدم تداخل الأسباب، فصل بينما إذا كان الشرط من قبيل، يعني الشروط المتعددة، المفروض مفروض الكلام فيما إذا تعدد الشرط، يعني الجمل متعددة، فيما إذا كان الشروط من جنس واحد، وبينما إذا كانت من جنس مختلفة. فإذا كانت الشروط من جنس واحد قال بالتداخل، وإذا كانت الشروط من أجناس مختلفة قال بعدم التداخل. ورد عليه، وهذا الرد متين وصحيح. حاصل الرد ماذا؟ حاصله أن المأمور به في الجزاء إنما هو الاتيان بالفرد الخارجي، ولا يكون المدار في الامتثال بالجنس، لا دخل للجنس، إنما المأمور به وملاك تحقق الامتثال هو اتيان الفرد في الخارج، فالجنس لا دخل له في المقام. هذا إجمال الكلام ويأتي بيانه. النقطة الثالثة، وهو مقتضى الأصل عند الشك، هذا كله، يعني كل ما قلناه كان بحسب ظواهر الكلام، ظاهر الجملة الشرطية بحسب الدلالة اللفظية. وأما إذا قلنا لا ظهوره، يعني قطعنا النظر عن ظاهر الخطاب، مع قطع النظر عن مدلول الخطاب لفظيا بظاهر الخطاب، لو كنا والأصل ما هو مقتضى الأصل؟ فصل الشيخ الأنصاري بين تداخل الأسباب وتداخل المسببات، قال مقتضى الأصل من ناحية الأسباب التداخل، ومن ناحية المسببات عدم التداخل. والوجه في ذلك ماذا؟ الوجه في ذلك أن في اسباب يجري البرائه ولكن في نهايه المسببات انما يجري اصل الاشتغال. اجمال کلام بود. تفسیر این که آنچه که ما در جلسه قبل دلیل برای اصل عدم تداخل مسببات آوردیم این بود که اولا مقتضای ظهور جمله شرطیه، اصلا کاری به اصل نداریم، مقتضای ظهور جمله شرطیه عدم تداخل مسببات. چرا؟ برای اینکه عرف در هر جمله شرطیه یک متفاهمی دارد، متفاهم عرفی از هر جمله شرطیه یا به عبارت دیگر ظهور جمله شرطی که همون متفاهم عرفی است عبارت است از دوران جزا مدار شرط، طبیعیت الجزاء للشرط بما للشرط من المقتضیات و الخصوصیات. هر خصوصیتی که شرط دارد بما له من الخصوصیه، ظاهر جمله شرطی این است که جزا تابع اونه. خب وقتی که شما گفتید که خود شرط زور در عدم تداخل دارد، جزا هم در اینجا این دوران و طبیعت متفاهم عرفی از کتاب هست، توجه فرمودید؟ پس این داخل در ظهور میشه. این اول خیلی روشن سر راست.
باشه اگه این بحث طبعیت هست چرا در بحث دیروز از تا دلیل دلیل اول رو شما بس قدومه ظهور شرط و ظهور جمله؟
اون در استدلال بر خود ظهور اسباب بود، ظهور شرط بود، چون اینجا ربطی نداره. الان کلام ما در چی است آقا؟ تداخل یا عدم تداخل مسببات اینجاست الان، از اون که فارغ شدیم هیچی. در مسببات مقتضای ظهور میخوام بگیم عبارت است از عدم تداخل. تقریب این ظهور چی است آقا؟ این است، باز دوباره تکرار میکنم، که ظهور هر جمله شرطیه طبیعیت جزاست، لشرط بما یکون لشرط من چی آقا؟ خصوصیات. و تلک الخصوصیه فی مقام الکلام ما هوه؟ تعدد، نه تعدد، اقتضاء و تعدد شرط تعدد الجزا. این عدم تداخل اسباب معناش اینه دیگه. بعد شرط مختزاش چی بود آقا؟ در جایی که شرط متعدد باشد، این از کل شرطن یقول، هر شرطی اینجور میگه. چی میگه؟ میگه من اقتضاء ایجاب جزا لنفسی دارم. کل شرطن یقتضی ایجاب الجزائه یا جزاء الاحده لنفسه، به حسب ظهور شرطی در استقلال در سببیت. ظهور شرطی در استقلال در سببیت این معنا و مرجع و مفهومی چی است آقا؟ این است که هر شرط میگه من اقتضای یک جزا علاهده دارم، مفادش ایجاب جزا هست، چون فرض اینست که در جزا به جزا هم تعلق گرفته دیگه. وقتی میگن من جزا علاهده میخوام، یعنی که اقتضا دارد ایجاب جزا علاهده رو برای خودش. حالا سوا اینکه همین جزا که فرض اتحاد جزاست دیگه، همین جزا به واسطه یک شرط دیگه واجب شده باشد یا نشده باشد، این خودش اقتضا میکنه ایجاب جزای علاهده رو. وقتی که این رو خصوصیت شرط رو فهمیدیم، حالا میریم سراغ اون ظهوری که تازه عرض کردیم. اون ظهور چی بود آقا؟ دوران الجزا و طبیعته للشرط، دوران و مل مدار شرط، الان مدار شرط به مال شرط من الخصوصیه. میگه عرف اینجور میفهمد از جمله شرطیه، میگه جزا تابع شرطه، هر خصوصیتی که شرط دارد جزا هم تابع چی است آقا؟ اونه. خب فرض است که شرط خصوصیتش این بود، اینا هم میگه همینطور. پس نتیجه میگه من برای هر شرطی واجب هستم. لسانش این میشه، یعنی ظهور جمله شرطی این اساس نه، این بس مربوط به ظهوره، اصلا کاری به اصلم چی آقا نداره، اصلا شک نمی‌رسیم، شکی نداریم. خب وجه دوم چیه؟ وجه دوم اینه که با قطع نظر از ظهور جمله شرطیه در مقام امتثال و اتیان این جزا به قول شیخ انصاری مقتضای اصل چی است؟ عدم تداخل دیگه، که در اون بحث آخر میاییم. چرا عدم تداخل؟ برای اینکه فرض است که در عقد شرط تکلیف که معلوم شده، هر شرطی ایجاب جزای علاهده طلب میکند. خب اون وقت شما به خاطر اینکه چون احتمال میدید که، یعنی تقریبش اینه، یک طرف احتمال این است که چون همه این عوامل متعدد به یک طبیعی متحقق متعلق شده، اون وقت طبیعی به اتیان یک فرد چی میشه آقا؟ متحقق میشه دیگه. خب این یک وجه برای تداخل، اما در مقابل وجه برای تعدده. اون وجه مقابل چی است آقا؟ این است که هر شرطی رو که شارع ذکر میکند، اون شرط یه خصوصیت خاص خودش رو دارد که اون شرط دیگر این خصوصیت این شرط رو چی آقا؟ ندارد. خب من المحتمله که چون احکام شرعی توقیفیه که شارع به خاطر خصوصیت این شرط یک امتثال، یک اتیان یک فرد مأموره برو علاهده میخواد، اصلا به خاطر خصوصیت چی آقا؟ این شرط، کما اینکه ظاهر متفاهم عرفی جمعینه. این دوتا در کنار هم قرار بگیرن، این دو احتمال، خیلی شما زور بزنید این احتمال رو نمیتونید دفع بکنید. این لا مناسلنا من هذا الاحتمال، احتمال چی؟ احتمال دخل تکرار در تحقق چی آقا؟ بفرمایید، امتثال. اون وقت موضوع حکم عبد درست میشه، همون چی که دیروز عرض کردیم. نتیجه این میشد که به دو تقریب، یک تقریب اول اسباب ظهور لفظی میشد، وجه اول، وجه دوم با قطع نظر از ظهور لفظی قطع نظر بکنیم مقتضای اصل هم چی آقا؟ بله؟
عدم تداخل.
همینه، عدم تداخل. این از بحث قبلی. اون وقت مرحوم نایینی در اینجا یک ثمره بیان کرد، ثمره فرق بین تداخل اسباب و تداخل مسببات و بین هما و بین عدم تداخل هما. سه صورته، یکی تداخل اسباب، دو تداخل مسببات، سه عدم تداخل الاسباب و المسببات. ایشون گفته این سه صورت با هم فرق دارد، یعنی ثمره این بحثی که داریم میکنیم، ثمره فرقش اینجا ظاهر میشد. کجا ظاهر میشد؟ اینجا ظاهر میشد که در صورت تداخل، قول به تداخل اسباب، اون وقت تکرار جایز نیست اصلا. چرا جایز نیست؟ برای اینکه شما از خطاب فهمیدید که اینا همه به منزله یه شرط واحدن دیگه. آه؟ اگه شروط متعدد نیست آقا، کلام در تعدد شروط نیست، تعدد اسباب دیگه، مفروض کلام اینجاست. وقتی که شما قائل به تداخل اسباب شدید، معنای تداخل اسباب اینه که شروط متعدد به منزله شرط چی هستن آقا؟ واحدن. خب گفته که این شرط محقق شد، جزا واحد میطلبه دیگه، پس دلیل شرعی بر جزای واحد قائم شد. اما اینکه تکرار رو شما انجام بدید، هیچ دلیل شرعی دیگه بله ندارید اصلا، دلیل ندارید شما. تکرار در عبادت نیاز به چی داره آقا؟ دلیل داره. خب این وجه اول. اما تداخل مسببات چی؟ میگه تداخل، در تداخل مسببات اینجا تکرار جایزه، در تداخل اسباب گفت تکرار جایز نیست، اما در تداخل بفرمایید که مسببات گفت تکرار چی است آقا؟ جایزه. چرا تکرار جایزه؟ میگه به خاطر اینکه کسی که قائل به تداخل مسببات میشد، در فرضی است که بعد البناء علی عدم تداخل الاسباب، بعد البناء علی عدم تداخل الاسباب، اون وقت در مرتبه جر خطاب اقتضای تعدد چی داره آقا؟ جزا داره. در مرتبه جر خطاب اقتضای تکرار داره، چون در فرض بناء بر عدم تداخل اسباب هستی دیگه، در این فرض محل کلام هست دیگه. کسی که بحث تداخل مسببات میکنه در چه فردی است آقا؟ بعد البناء علی عدم تداخل الاسباب دیگه. خب اینجا خطاب در مقام جر، در مرتبه جر اقتضای چی دارد آقا؟ تکرار اما از طرفی چون جزا واحد هست در همه، تعلق گرفته در هر سه جمله یا چند جمله شرطی امر به یک طبیعی و طبیعی تحقق به وجود احد افراده و تحقق الامتثال، امتثال الامر به طبیعی الواحد یا الاوامر المتعلقه به طبیعی الواحد یا تحقق امتثالش به همین فرد واحد، توجه فرمودید؟ لذا از این طرف ما جانب چی رو تقویت میکنیم؟ مره رو، یک بار. از اون طرف او اقتضا دارد. خب حالا ایشون میگه که به حسب دلیل، به حسب دلیل، خب شما در واقع باید تابع جعل بشید و تکرار بکنید، توجه فرمودید؟ ولی چون در فرضی است که بنابر تداخل گذاشتید، بنابر تداخل گذاشتید یعنی چی آقا؟ یعنی ظهور جانب جزا رو غلبه دادید بر جانب شرط، اما قائل به تداخل در باب مسببات شدید. در مقام امتثال گفتید که یک بار کافیه، درستی که اونجا در مقام جد اقتضای تعدد دارد، قبول کردیم، لکن در مقام امتثال چون طبیعی به یک فرد متحقق میشد، در اینجا به یک بار کافیه. خب این میشد که به حسب دلیل یک بار کافیست، اما به حسب احتیاط که حسن بگیم، خب مانعی نداره که شما تکرار بکنید، چون در هر حال به خاطر اون بنای بر عدم تداخل مسببات این احتمال میدید که حتی در مقام امتثال ولو اینکه طبیعی هم واحد باشد، معذالک شارع به خاطر خصوصیت شرط متعدد بخواد، اون احتمال که نفع نمیشد، این جزائه ما بهش اشکال داریم. در اینجا اشکال ما این است که خب شما بنار بر تداخل بله بفرمایید که اسباب گذاشتید، بله تداخل مسببات گذاشتید در این فرد، خب این کسی که بنا رو بر تداخل مسببات میذارد، این معنای حرفش چیه؟ چی میخواد بگه؟ یعنی چی؟ یعنی این که تداخل اسباب تأثیری در تعدد مسبب ندارد، تأثیری برای عدم تداخل مسببات چی آقا؟ نداره. شما از کتاب یونس سوال کردید، کسی که قائل به، اگر قائل به عدم تداخل مسببات بشید ظهورن، خب حرف دیگریه. ولی کسی است که در فردی هستید که بنابر بفرمایید که تداخل مسبباته، یعنی این شخص میخواد از کتاب استفاده بکند که در مقام امتثال تداخل مسبباته، به حکم عقل، به قول شما، به قرینه عقلیه، به هر دلیلی. خب وقتی که بنابر این شد، اون وقت دلیل شما بر جواز چی است آقا؟ تکرار بکنید. تکرار نیاز دلیل نداره. شما که از دلیل تداخل به مسببات استدلال کردید، این اشکال برش وارد است. اللهم الا ان یقال، که دفاع بکنیم ازش، که اون اسباب احتیاط استحبابیه، به حسب دلیل اون تداخله، اما مانعی ندارد که از باب رجحان و از باب احتیاط استحبابی، یعنی رجحان دیگه، احتیاط استحبابی رجحان میشد، شاید تکرار بکند، چون احتمال بالاخره منتفی نیست در سوق واقع، احتمال این که شارع فرد متعدد بخواد، این آقا ممکنه که از خطاب ظهور رو استظهار بکنه، اما در مقابل ظهور اون احتمال خلاف منتفی چی آقا؟ نیست. لذا ایشون اینجا قائل به چی شد آقا؟ جواز شده. ولیکن اشکال ما این است که جواز رو اسباب فتوا نمیشد گفت اینجا. اینجا جواز تکرار اسباب احتیاط استحبابی چی میشه آقا؟ رجایی میشد. اینجاست چقدر فرق میشد بین فتوا و احتیاط. احتیاط واجب و احتیاط استحبابی. چون در جایی که فتوا باشه، دلیل باشه، دیگه نوبت به حتی احتیاط وجوبی هم چی آقا؟ نمیرسه. و اما اونجایی که گفته که بنا بزنید بر عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات، اونجا دیگه لا یجوز التکرار، معذرت میخوام، ولی در واقع اونجا یجب التکرار و لا یجوز الاکتفاء بالمره، یجب التکرار. خب معلومه دیگه، روشنه، به خاطر اینکه نه از نایه سبب نه از نایه مسببی دلیلی بر جواز اکتفاء به واحد چی آقا نداری، هر دو دلالت دارن، ظهور دارد، خطاب کلن و ترن به اصرهی خطاب دلالت دارد و ظهور دارد در چی آقا؟ بفرمایید تکرار، چون بنابراین گذاشید دیگه. عبارت ایشون رو در زیل اون جزوهی که داری ما آوردیم. بله من این عبارتشون رو بخونم. عبارت این دارد که و تطهر الثمره بین تداخل الاسباب یک دو و تداخل المسببات بالرخصت والعظیمه فانه لو قلنا بتداخل الاسباب لا يجوز له ایجاد الجزاء متعددا. تکرار دیگه جایز چی آقا نیست بناهن علا تداخل الاسباب همجو که عرض کردم. ایل لم تشتغل ذمته الا بجزاء واحد فالزائد یکون تشریعا محرما. بله تکرار در توقیفیات در عبادیات نیاز به چی داره آقا؟ دلیل داره. فرض که شما از دلیل استفاده که نکردی تکرار رو. بله خب این یک. ولو قلنا به تداخل المسببات فلهو ایجاد الجزاء چی آقا؟ متعددن. فلهو فلهو یعنی چی آقا؟ یجوزو. این گفتیم یجوزو از این لهویشون استفاده میکنیم. ولهو رو تأکیدم کرده ولهو ایدن الاکتفاء به الواحد و هذا بخلاف ما اذا قلنا به عدم تداخل تداخل الاسباب و مسببات یعنی عدم تداخل فی الاسباب و عدم تداخل فی مسببات فإنه لابد له من ایجاد الجزاء متعددا حسب تعدد سبب دیگه. خب این کلام ایشون اونم مناقشه که عرض کردیم. خب مناقشتون ما هست اصل جوازشون رو قبول داریم اما نه از باب فتوا. توجه فرمودید؟ بله. ابن ادریس اومده آقا در قاعده عدم تداخل اسباب تفصیل بین اونجایی که شرط متعدد جنسش واحد باشد حال به تداخل اسباب شد و بین اونجایی که شرط متعدد اجناس مختلف داشته باشند. اجناس مختلف داشته باشند گفته اونجا مقتضا قاعده چی است آقا؟ عدم تداخل اسباب. چرا؟ بخاطر اینکه ملاحظه حال جنس بکنیم هر جنس در ماهیت خودش اقتضای جزای علاهده میکنه به خلاف اینکه جنس واحد باشن همه یک طبیعی هم دیگه خود طبیعی به وجود فرد واحد هم متعقل میشه. این جان و لب و مغزای تقریب تفصیل ابن ادریس که عرض کردیم خدمت شما. جواب ما به ایشون یک کلمه هست. جواب این است که آقا اونی که معیار و ملاک تحقق امتثال است وجود فرد خارجی است. اونی که امر در حقیقت به او تعلق میگیرد و در خطاب اگر به طبیعی تعلق بگیرد این آلتن الى افراد و مشیرن الى افراد به قول صاحب کفایه. درسته که گفتن عوامل تتعلق به طبایع اما همونجا گفتن طبایع عنوان چی است آقا؟ مشیره. در حقیقت این طبیعت رو شارج چون ضرب قانون خواست بکند که همه افراد و مکلفین تحت این قانون بیان. خب امر لا مناص له از باب زیغ خناق در باب جل خطاب رو متعلق به طبیعی کرده کما اینکه رسم مقننین در عرف عقلا هم همینطوره. درست. اما آیا این امتحان که غرض از این تکلیف است؟ بله دیگه امتحان دیگه اختبار دیگه. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این تکالیف همه برای چی هست؟ غرض امتحانه. خب این امتحان به چی تحقق پیدا میکنه؟ به عمل خارجی دیگه. ما یتحقق به الاختبار و الامتحان و الامتثال همه اینها عمل چی هست آقا بفرمایید؟ خارجی. خب کلام این است که ما چند جمله شرطیه داریم. شارع هر شرطی ولو این که از یک جنس هم نباشن اما اصناف مختلف هم باشن اما از هر صنفی هم برای خودش یک خصوصیتی رو میطلبد. توجه فرمودی خصوصیتی دارد غیر از اون شرطه. خب حالا چه معنی داره که بالاخره آقا در جمله‌ای که جمله متعدده اذا تعدد شرط هر شرط یک ویژگی و خصوصیت خاص خودش رو دارد یا ندارد؟ جواب چیه؟ داره. خب ما احتمال میدیم که شارع به خاطر این خصوصیت یک بار امتثالی طبیعی رو واجب کرده باشه یا نمیدیم؟ میدیم احتمال. خب وقتی که احتمال شد اون وقت در تحقق امتثال این احتمال چی میشه آقا؟ دخیل میشه. نتیجه میشه چی آقا بفرمایید؟ تعدد. یعنی فرق نمیکنه بین این که حالا این شروط از جنس واحد باشن یا از ناس چی آقا مختلفه. بالاخره شما نمیتونید بگید این شروط همه یه خصوصیت دارن، اینه کلام. خصوصیت ها صنفی باشد یا خصوصیت چی آقا ماهوی باشد، بالاخره خصوصیات متعدده و باب احتمال دخل هر خصوصیت در ایجاب و ایجاد جزاء واحد باز هست. التفات فرمودی؟ بله. خب این از کلام ایشون. مثل چی آقا؟ ما چند تا مثال خدمت شما بزنیم. مثل چی؟ مثل آقا تعدد سجده سهو به خاطر موجباتش. این موجبات از جنس ممکنه یکی باشن، مثلا از این باب که همه داخل در مبتلات صلات بشن مثلا، حالا یا بفرمایید که همه جزء اجزاء نماز باشن، یا همه از صنف کلام باشن، یا همه از صنف افعال باشن. آقا آقا جنسش فعله، منتهی که قهقه هست مثلا این فعل، توجه فرمودید، یه فعل فعل کثیره که مثلا یا یه کلامی هست که سهوا ازش صادر میشه، منتهی فعل کثیر عمدی نیست تا سهویه، توجه فرمودید، و خلاصه یه جزئی رو اضافه میکنه آقا، جزئی از نماز رو اضافه میکنه از روی سهو که غیر رکن باشد، یا جزئی رو چیکار میکنه آقا کم میکنه. لکل زیادت و نقیصت غیر عمدیه شارع امر به سجده چی کرده آقا؟ صرف کرده. خب حالا این ها ممکنه که در یک جنس مشترکن بالاخره. این اینجا چی میگی شما؟ یا در باب سید در محرم همه اینا سیده، جنسش سیده، اما موارد سید یا حالا صنف یا افرادش چی هست آقا؟ متعدده. خب فقها فتوا دادن که هر سیدی کفاره خاص خودش داره. وقتی اون وقت هر جا گفت که اذا مثلا فت کن قتلتن وحوشه فکفر، قتلتن نعامته فکفر، قتلتن بقره فکفر، یا قتلتن حشرات فکفر، یا اسم حشرات جدا جدا ببرد، اسم وحوش جدا ببرد، حیوانات مختلف رو، همه اینا جزایشی باشه آقا فکفر باشد. حالا اینا آیا واقعا همه سید نیستن؟ مگه اون جنسش واحده؟
همه چیز جنسش واحده بله. اگه بخوام یه عنوانی در نظر بگیریم، همه شرط ها
فی الجمله در بسیاری از شروط ما این رو علم داریم، همون جوری که اجناس مختلف پیدا میشند، افراد مختلف از یک جنس هم چی آقا پیدا میشن. مثل چی آقا؟ مثل تکرر، فقها فتوا دادن دیگه، تکرر الوعد فی شهر رمضان یوجب تکرر الکفاره، کنده بودیم دیروز، یکی از تطبیقات همین بود دیگه. خب این الان اصلا اختلاف صنف هم ندارد، تا چه رسد به اختلاف ماهوی. اتفاق فرمودی ما داریم زیاد از مواردی که تعدد شرط لیکن شروط یا افراد یک طبیعی هن. یا این که بفرمودید که اصناف مختلف یک طبیعی هن. توجه فرمودی خصوصیت خاص خودش دارد البته. خب این رو به ضرب قانون نمیشه گفت، این تفسیر قابل التزام چی آقا نیست. دلیل حلیش این است که عرض کردم چون این محط تکلیف و مسبب امتثال اتیان فرد چی است آقا؟ خارجیه. شرط اصلا مقدمه برای امتثال فرد خارجیه، برای اینه، کاری به جنس ندارد. و ثانیاً این که خصوصیت بالاخره هر شرط دارد، حالا چه خصوصیت صنفی باشد بفرمایی یا خصوصیت چی آقا ماهوی، بالاخره این شروط در خصوصی. بله اگر چنانچه یک جایی خصوصیتش هیچ فرق نداشت، اون وقت شما ممکن بود بگید که بله اینجایی که خصوصیتش یکی، مثلا تکرار شرط تکرار یک فردی است مثلا اینجوری، خب مثلا، ولی اونجا تعدد و شرط نیست اصلا، از محل کلام چی است آقا خارجه، چون اون رو تعدد و شرط در اصطلاح اصول نمیگن. تعدد و شرط اونجایی میگن که بالاخره این شرط غیر از اون شرط باشد، فرق داشته باشد، حالا اهم از این که این فارق و خصوصیت ماهوی باشد یا غیر ماهوی باشد، اونجا ممکنه به اجماع و دلیل و روایت و اینا تمسک بکنیم. و الا من اینو میخوام عرض بکنم که اختلاف شروط فقط منحصر به اختلاف ماهیت باشد، این خلافه ظاهر روایات و خلاف اون چرا که در شرع وارد شده و فتوا داده شده و روایات وارد شده و نقض میشه.
بله
اگر اختلاف پیدا شد عدم تداخل
بله دیگه کلا تعدد شد محل کلام هم اونجاست که شروط با هم دیگه چی دارن آقا اختلاف و مغایرت دارن دیگه اصلا محل بحث مسئله اذا تعدد شد چی است آقا این است که این شروط با هم اختلاف داشته باشن دیگه علاقه یک شرط به عینه سه بار در روایتی تکرار بشه آیا این داخل در محل کلامه آقا
نه.
خیر نه نیست بس محل کلام ها اونجا است که این شروط با هم دیگه اختلاف و مغایرتی داشته باشه مغایرت مایی که این غیر از اون باشد حالا یا اختلاف ماهوی یا غیر ماهوی مطلب اخیر این در شک آقا
جواب نقضیش هم اینه که در بعض موارد تعدد جنس هست علما حکم
تدافع کردن اینم یک نقضه با اینکه به اصطلاح بفرمایید که اتحاد جنسه فقها به عدم تداخل حکم کردن اینو بگو نقضش اینه نقض
بله
آه تعدد جنس رو کجا بگو تداخل کردن بگو کجا خب که نص خاص وارد شده البته اینجا ممکنه جواب بدهد که معتبر قاعده اینه شما هم که قاعده به عدم تداخل اسباب هستید در خیلی از موارد تداخل اسباب حاصل دلیل داریم اون به دلیل خارجی باشد توجه فرمودید علی ای حال این موارد نقض به حسب فتاوا هست منتهای مراتب اون موردی نقض حساب میشد این رو التفات بفرمایید چی عرض میکنم اون موردی نقض حساب میشد که به خاطر خود ظهور جمله شرطیه باشد ما مواردی که تطبیق دینوز خونده بودیم فقها گفتن لعدم تداخل گفتن لعن مقتضا ظاهر شرطیه لعن مقتضا الاصل این موارد نقض حساب میشد بنده به خاطر روایت دلیل خاصی اونا نقض حساب نمیشد بب نداره اگر از اون قبیلی که عرض کردیم من خودم عرض میکنم دیگه موارد نقض زیاد داریم بله در موضع شک اگر چنان که حالا ما شک کردیم یعنی حالا تا الان کلام در ظهور لفظی جمله شرطیه بود که چه ظهوری دارد عرفاً که عرض کردیم که عدم تداخل اسباب و مسببات به حسب ظهور اما حالا اگر دست ما یا قطع نظر بکنیم از ظهور لفظی مختصر اصل چیه خب فقهایی بحث میکنن اثبات میکنن مدعا و مطلوب رو تارتن به حسب امارات و ادله و ظواهر خطابات اثبات میکنن و اخرى به مقتضای چی آقا بفرمایید اصل عند شک یعنی با قطع نظر از مقتضای ظهور خطاب جمله شرطیه مقتضای اصل چیه مقتضای اصل شیخ انصاری گفت آقا در باب اسباب تداخله در باب مسببات عدم تداخله در باب اسباب چرا؟ برای اینکه اگر چنانچه شک کرده کسی در اینکه از جمله شرطیه آیا عدم تداخل اسباب فهمیده میشد یا خیر آیا جمله شرطی ظهور دارد در عدم تداخل یا در تداخل دستش به جایی نرسید شک کرده نتونست اصلا اظهار بکند خب اون وقت بعد میگرد به چی آقا؟ شک در اصل تکلیف دیگه چون از خطاب نتونست تکلیف رو استظهار بکند اون وقت در شک در اصل تکلیف مقتضای اصل چی است آقا؟ براءت از تکرار هست قدر متیقن میداند یک جزا واجبه اما در اون زائده برای یکی رو چی آقا؟ شک دارد و عدم تداخله و اینجا مقتضای اصل میشه تداخل یعنی عدم وجوب تکرار بیش از مره واحد به خلاف مسببات در مسببات فرض این است که از نص و از لفظ خطاب استظهار کرد فقیه اونجا عدم تداخل رو استظهار کرده حالا میخواد در مقام امتثال ببینده هل یجوز اکتفا به مرتبه واحد املا اینجا خب قطعا اگر شک بکنه اون اصل اون مقتضای اطلاق و ظهور لفظی بالا سرش دیگه اون میگه از اشتغال الیقینی یستد ای الفراغ یقینی رو وقتی که در مقام جل خطاب دلالت کرد بر تعلق تکلیف علاهده و متعدده به تکرار جزا و حسب ظهور جمله شرطیه و شرط خب اون وقت در مقام امتثال ما شک بکنیم که آیا یجوز اکتفا به مرات واحد لان طبیعت یا تحقق بعد افراد املا یا خصوصیت دارد هر شرط که شاره به ما به خاطر هر شرطی یک تکلیف علاهده ای بکند و تکرار بشه خب شک کردیم اینجا چه اصلی جاری است آقا اشتغال جاری است کمایی که شیخ گفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقایون، من یه تذکری خواستم عرض بدم که این جلسه اصول حتما مباحثه بشه. بعضی از آقایون مباحثات رو تشکیل دادن و این مباحث دقیق با بدون مباحثه نمیشه. بعضی از فضلای سالهای متعدد در این مباحث اصول ما بودن، بارها رساله عالی آوردن و این آقایون شناسایی بفرمایید و در جلسه حلقه مباحثه شما باشن تا اون جلسه شبهات رفع بشه ان شاء الله.